اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با سلام دوباره خدمت همه شما شنونده های عزیز، من قدیر مشرف هستم و امروز هم چهارشنبه 15 ماه نوامبر سال 2023 میلادی است. قبل از این که شما را به شنیدن داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی امروز دعوت کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم رویا زمانی.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. بر اساس برخی گزارش ها، طالبان در ادامه اقدامات به هدف محدود ساختن زمینه درس به دختران، برخی از منابع آموزشی را در ولایت هرات مسدود کردند. منابع محلی با تایید این خبر گفتند که افراد طالبان روز سه شنبه به شماری از مراکز آموزشی در هرات رفته و از داخل شدن دختران به آن مراکز جلوگیری کردند. بسیاری از رسانه ها و خبرنگاران نیز تصاویر از اطلاعیه های طالبان را بر دروازه های چندین مرکز آموزشی در شبکه های اجتماعی منتشر کردند. در این اطلاعیه ها نوشته شده است که همه مراکز آموزشی در هرات تا اطلاع ثانی بسته بماند. نشست تجارتی سه جانبه افغانستان، پاکستان و ازبکستان به میزبانی پاکستان برگزار شد. گوهر ایجاز وزیر تجارت پاکستان روز سه شنبه در شبکه اکس این نشست را یک گام مهم برای تقویت روابط اقتصادی و ارتباط منطقه‌ای خوانده است. به گفته آقای ایجاز، دونمای روشن در عرصه های تجارت، سرمایه گذاری و روابط متقابل به نفع این سه کشور وجود دارد. در این نشست نوردین عزیزی، سرپرست وزارت تجارت طالبان، همتای پاکستانیش و معاون صدر اعظم ازبکستان اشتراک داشتند. گروه بین المللی بحران با اشاره بر روند کنونی اخراج صدها هزار پناهجوی افغان از پاکستان گفته است که چنین پالیسی منطقه را در معرض تهدیدهای دیگر قرار خواهد داد. جزئیات بیشتر این خبر را در بخش گزارش ها دنبال کنید. حکومت طالبان روز سه شنبه از پاکستان خواست تا هزاران کانتینر کالای تجارتی را که در بندر کراچی متوقف شده است رها سازد. مقام های پاکستان می گویند که آنان میلیون ها دلار عواید مالیاتی را به این دلیل از دست دادند که کالاهای تجارتی بدون مالیه از بنادر آن کشور وارد افغانستان شده و سپس به پاکستان قاچاق می شود. مقام های طالبان گفتند که بیش از 3000 کانتینر اموال تجارتی در حال در بندر کراچی متوقف شده است که حکومت پاکستان خواستار مالیات بیشتر است و این امر میلیون ها دلار به تاجران افغان زیان وارد کرده است. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده در نشست اخیر خود از یک زن آمریکایی دعوت کرده بود که همسرش در بیش از یک سال در زندان طالبان به سر می‌برد. مایکل میکال، رئیس کمیته روابط خارجی این مجلس، ویدیوی از آنا کوربت را در شبکه اکس منتشر کرده نگاشته است که این کمیته همه تلاش‌هایش را برای بازگرداندن شوهر این زن به کشورش انجام می‌دهد. در تابستان سال 2022 میلادی، رایان کوربت، شوهر آنا کوربت و یک از همکاران آلمانی او در شهر شبرغان توسط طالبان دستگیر شدند. حکومت طالبان این آمریکایی را به ترویج دین مسیحیت متهم کرده، اتهامی که توسط خانواده و دوستان آقای کوربت به شدت رد شده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. بیش از 10,000 نفر در حمایت از اسرائیل و محکومیت یهود سیتیزی روز سه شنبه در واشنگتن دی سی مظاهره کردند. در مظاهرات روز سه شنبه در واشنگتن دی سی، مظاهره کنندگان تابلوهای را در دست داشتند که اسامی و عکس های افراد ربوده شده توسط حماس را نشان میداد و شعار آنها را به خانه بیاورید را سر داده بودند. اسوی هم با تداوم درگیری ها میان نیروهای اسرائیلی و گروه حماس در شمال غزه، اسرائیل بعد از ظهر روز سه شنبه به حملات هوایی خود در غزه ادامه داد. اسوشیتد پرس به نقل از مقام های صحیحی محلی گزارش می دهد که یک حمله هوایی اسرائیل بر ساحه مسکونی در نزدیکی شفاخانه موسوم به شهدا الاقصا در مرکز شهر غزه چندین کشته و مجروح بر جا گذاشته است. تا کنون شمار دقیق تلفات مشخص نشده است. تازه ترین تحولات در این مورد از سوران خاطری خبرنگار صدای امریکا میشنوید.
طبق گزارش هایی که منتشر شده شمال غزه، شمال منطقه غزه کاملا از سوی ارتش اسرائیل محاصره شده. ارتش اسرائیل میگه شمالی از ساختمان های حماس، مثلا عنوان نمونه ساختمان موسوم به پارلمان فلسطین و یا مرکز پلیس حماس و شماری دیگر از تونل های حماس رو کنترل کرده. به گفته ارتش بسیاری از تونل های حماس در نزدیکی مناطق مسکونی، بیمارستان ها، مساجد و مدرسه ها احداث شده اند. یوآف گولان وزیر دفاع اسرائیل هم دوشنبه گفته بود که حماس کنترل نوار غزه رو از دست داده. اما امروز همچنان حملات راکتی حماس از غزه به سوی اسرائیل هم ادامه داشت، اما در کل حملات راکتی حماس کاهش پیدا کرده. خب با افزایش نگرانی ها از وضعیت بیمارستان شفا، اسرائیل میگه تلاش میکنه تا تجهیزات لازم رو به بیمارستان برسونه. البته این رو هم اضافه کنم که ارتش اسرائیل از توقف چند ساعتی حملات خود در روزانه خبر داده تا به گفتی ارتش غیر نظامیان بتونن از مناطق شمالی غزه به جنوب این منطقه برن.
از سوی هم رئیس جمهوری برزیل روز سه‌شنبه گفت که اسرائیل در غزه با کشتن زنان و کودکان بیگناه در جنگ با حماس مرتکب اعمال معادل تروریسم می شود. رئیس جمهور برزیل در گذشته حمله 7 اکتبر بر اسرائیل توسط حماس را تقبیح کرده بود و آن را حمله تروریستی نیز خوانده بود. رئیس جمهور برزیل گفت که پاسخ اردوی اسرائیل در غزه با اعمال گروه اسلامگرای حماس نمیتواند توجیه شود. در ادامه خبرها، از دستگیری شدن یک عضو ارتباطی گروه دولت اسلامی معصوم به داعش در ایران خبر داده شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، این فرد که از افشای نامش خودداری شده در شهر اهواز در ایران دستگیر شده است. تسنیم بدون ذکر تاریخ دستگیری این شخص ادعا کرده است که او از رهبران گروه دولت اسلامی در سطح ولایت خوزستان و مصروف جذب، تبلیغ و آموزش نیروها برای داعش بوده است. اتحادیه اروپا 110 میلیون یورو کمک های جدید را به اوکراین اعلام کرد. بالس اوژوری، سخنگوی کمیسیون اروپا در امور بودجه، منابع بشری، کمک های بشر دوستانه و مدیریت بحران روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در شهر بروکسل پایتخت بلژیم گفت که در حالی که جنگ روسیه علیه اوکراین ادامه دارد، متاسفانه وضعیت بشری در آن کشور فاجعه بار است. بنابراین کمیسیون اروپا 110 میلیون یورو را به اوکراین اختصاص داده که 100 میلیون یورو آن برای عملیات در اوکراین و 10 میلیون برای حمایت از پناهندگان اوکراینی و جوامع میزبان آنها در مالدیو مد نظر گرفته شده است. به گفته در ادامه خبرها، پارلمان ترکیه روز پنجشنبه روی تصویب یک قانون که عضویت سویدن را در ناتو تصویب میکند بحث میکند. اعضای کمیته روابط خارجی پارلمان ترکیه با تشریک این معلومات اضافه کردند که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه این قانون را 3 هفته قبل به پارلمان جهت تصویب ارائه کرد و ناتو و اسلاک هالم از این تصمیم اردوغان استقبال کردند. و دوره نیمه نهایی جام جهانی کرکت 50 اوور امروز چهارشنبه میان تیم‌های هند و نیوزیلند برگزار می‌شود. هند و نیوزیلند دو همسدترین تیم‌های جهان کرکت پنداشته می‌شوند. مسابقه طولانی در رقابت‌های نزدیک و هیجان انگیز دارند. تیم هند در دوره گروهی با 9 پیروزی به عنوان تیم شکست نخورده به دوره نهایی راه یافت. رقابت دوم نیمه نهایی این جام روز پنجشنبه میان تیم‌های استرالیا و آفریقای جنوبی برگزار می‌شود. شنونده‌های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن. وقتون هم می پردازیم به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده ایم. بر اساس معلومات اتحادیه دهقین فلسطین، افزایش حملات شهرک‌نشینان یهودی بر علیه دهقین فلسطینی ممکن باعث کاهش تولید روغن زیتون در کرانه غربی رود اردن شود. این کاهش پس از حملات حماس بر اسرائیل در 7 اکتبر افزایش یافته است و از برداشت محصولات هزاران درخت زیتون در نزدیکی این شهرک ها جلوگیری کرده است. یان بویچات خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از فرخنده پیمانی میشنوید.
جبل ابو سلیمی یک دهقان با تجربه در قریه خوشمنظره و زیبای فلسطینی به نام سلفید در شمال کرانه غربی رود اردن خود را برای سال پر از چالش آماده می سازد. در حالی که درختان زیتون او در حال رشد هستند، او می گوید که قادر نخواهد بود تا حداقل 30% از حاصلات باغهایش را برداشت کند. با مانند بسیاری از دهقانان فلسطینی دیگر، سلیمی میگوید کس کار کردن در زمین‌های زراعتی که در نزدیکی شهرک‌های یهودی نشین در اطراف قریه او موقعیت دارد، هراس دارد.
آنها با تهدید سلاح از همه خواستند تا تمام وسایل برداشت محصولات و همه زیتون‌ها را در موتر باربری آنها بگذارند و سپس به همه گفتند منطقه را ترک کنند.
از زمان حملات 7 اکتبر توسط شبه نظامیان حماس به اسرائیل، حملات شهرک نشینان یهودی علیه دهقان فلسطینی در کرانه غربی افزایش یافته است. سازمان ملل متحد میگوید که از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس به طور متوسط 7 حمله به طور روزانه ثبت شده است.
اینجا ما در مورد 4000 اکر باغ زیتون صحبت میکنیم که قادر به برداشت محصولات آن نیست.
لفی شلبی شاروال ترمز ایا یک قریه فلسطینی است که تقریبا به طور کامل به تولید محصولات روغن زیتون وابسته است.
ما درختان زیتون زیادی در آنجا داریم، اما نمی توانیم به آن منطقه برویم. همه چیز را بسته اند.
اتحادیه دهقان فلسطین میگوید که تولید امسال حداقل 60% کاهش پیدا می کند، هم به دلیل حملات خشونت آمیز و هم به دلیل تغییرات آب و هوا. با گفته این اتحادیه در حدود 110,000 خانواده تنها در کرانه غربی به طور مستقیم به باغ‌های زیتون وابسته هستند و در حدود 50-55% از دهقان قادر به برداشت محصولاتشان نخواهند بود. این در حال است که تولید زیتون بزرگترین بخش در صنعت زراعت کرانه غربی محسوب می شود، ولی امسال درآمد و پول کمتری به دست خواهند آورد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
گیر پدرسن فرستاده منشی عمومی سازمان ملل متحد برای سوریه حتی قبل از حملات تروریستی وحشتناک حماس علیه اسرائیل در 7 مای اکتبر به شورای امنیت سازمان ملل متحد هشدار داد که افزایش فعالیت‌های نظامی در سوریه توانایی بالقوه سرایت و کشورهای همسایه را دارد. تامس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت متاسفانه پیشبینی او درست بود. وی گفت گروه‌های تروریستی که برخی آنها توسط رژیم سوریه و ایران حمایت می‌شوند با استفاده از خاک سوریه برای طراحی و انجام حملات علیه اسرائیل تهدید می‌کنند که درگیری را به خارج از غزه گسترش خواهند داد. ما همچنان شاهد حملات بر نیروهای آمریکایی در سوریه که مأموریت آنها شکست داعش بوده و همچنان ادامه دارد بوده ایم. رژیم سوریه به ایران و گروه های تروریستی از جمله حزب الله اجازه داده است که از میدان های بین المللی آن کشور برای اهداف نظامی استفاده کنند. سفیر تامس گرینفیلد هشدار داد ما از رژیم سوریه می خواهیم که فعالیت های شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه را مهار کند. جریان تسلیحات و جنگجویان خارجی از طریق آن کشور را متوقف کند و اقدامات گسترش کننده در بلندی های جولان را متوقف نماید. سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد افزود ایالات متحده به همه جناح‌ها هشدار داده است که از وضعیت غزه برای گسترش یا تعمیق بحران استفاده نکنند. ما به صراحت اعلام کرده ایم که به حملات بر کارمندان و تأسیسات خود در سوریه یا علیه منافع ایالات متحده پاسخ خواهیم داد و در صورتی که لازم باشد برای دفاع از خود و حق خود به طور قاطع متناسب و به گونه استفاده خواهیم کرد که حد اقل آسیب به غیر نظامیان برسد. سفیر گرینفیلد تاکید کرد که حفاظت از غیر نظامیان همچنان نگرانی اصلی ماست. ما از حملات بی امان رژیم اسد و حملات روسیه در شمال سوریه که منجر به کشته شدن تعداد زیادی از غیر نظامیان، آواره شدن بیش از 100,000 نفر و تخریب زیرساخت‌های حیاتی شده‌اند خشمگین استیم. سفیر توماس گرینفیلد تاکید کرد که رسیدگی به وضعیت انسانی مهلک نیز ضروری است. ایالات متحده از ادامه جریان کاروان‌های امدادی سازمان ملل متحد در سراسر مرز ترکیه و سوریه استقبال می‌کند که کمک‌های نجات بخشی را به میلیون‌ها نیازمند ارائه می‌کنند. شورای امنیت و همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید در هنگامی که مردم سوریه به آنها ضرورت دارند در کنار آنها بیستند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا روز دوشنبه با رئیس جمهور بایدن در قصر سفید ملاقات کرد. در این دیدار علاوه بر بحث پیرامون روابط میان هر دو کشور، رئیس جمهور اندونزیا خاص 57 کشور اسلامی را مبنی بر تامین آتش بس فوری در غزه نیز ارائه کرد. شرح بیشتر در مورد از سید عزیز الرحمن.
در حالی که حملات هوایی و عملیات زمینی اسرائیل در غزه ادامه دارد، جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا روز دوشنبه در قصر سفید پیام 57 کشور اسلامی را به رئیس جمهور جو بایدن ارائه کرد.
اندونزیا از ایالات متحده می خواهد که به خاطر توقف مظالم در غزه کار بیشتری انجام دهد. به خاطر انسانیت آتش بس ضروری است.
رئیس جمهور اندونزیا قطعنامه نشست فوری سازمان همکاری های اسلامی را که روز شنبه در عربستان سعودی برگزار شده بود ارائه کرد. این قطعنامه توجیه اقدامات اسرائیل در غزه را به حیث دفاع از خود رد کرده و خواستار پایان فوری جنگ شده است. در این قطعنامه کشورهای اسلامی بر توقف فروش تسلیحات با اسرائیل و دسترسی بیشتر به کمک‌های بشردوستانه نیز تاکید کرده اند. در دیدار روز دوشنبه در قصر سفید، جو بایدن یک فهرست از منافع مشترک با اندونزیا به شمول ایجاد زنجیره دوامدار تأمینات مواد مهم معدنی را ارائه کرد. اندونزیا بزرگترین معدن نکل جهان را دارد و می خواهد تا به بازار بطری موترهای برقی ساخت ایالات متحده دسترسی پیدا کند. دسترسی به انرژی پاک به هدف مبارزه با بحران اقلیمی و امنیت دریایی از دیگر موارد عمده همکاری میان هر دو کشور می باشد.
ما در مورد ارتقای همکاری ما به بلندترین سطح ممکن صحبت می کنیم. یک مشارکت استراتژیک جامع.
ولی جو بایدن از غزه یادآور نشد، شهری که بر اساس آمار ارائه شده از سوی مقامهای حماس از تاریخ 7 اکتبر تا کنون اضافه تر از 11,000 نفر در نتیجه حملات اسرائیل کشته داده است.
روی بسیاری موارد آنان کاملا توافق خواهند کرد. پیرامون دیگر موارد آنان دیدگاه های متفاوت خواهند داشت. موقف رئیس جمهور ویدودو در مورد جنگ در غزه معلوم است. موقف رئیس جمهور بایدن نیز معلوم است. هر دو رهبر این فرصت را خواهند داشت تا دیدگاه خود را در این مورد تبادله کنند.
رئیس جمهور اندونزیا در نشست همکاری اقتصادی کشورهای آسیا پاسیفیک نیز اشتراک خواهد کرد. این نشست با میزبانی ایالات متحده در شهر سان فرانسیسکوی ایالت کالیفرنیا برگزار می شود. انتظار می رود که در آشه این نشست جو بایدن با شی جین پینگ همتای چینی خود نیز دیدار کند.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
گروه بین‌المللی بحران با اشاره به روند کنونی اخراج صدها هزار پناهجوی افغان از پاکستان گفته است که چنین پالیسی منطقه را در معرض تهدیدهای دیگر قرار خواهد داد. با گزارش این گروه، این اخراج یک کابوس لوجستیکی برای پاکستان و افغانستان است. گروه بین‌المللی بحران از کشورهایی که بر پاکستان نفوذ دارند، از جمله ایالات متحده آمریکا، خواسته که اسلام آباد را از اجرای طرح بازگرداندن اجباری پناهجویان افغان بازدارند. محمد احمدی در این باره گزارش می‌دهد.
گروه بین‌المللی بحران در گزارش ناوقت دوشنبه نوشته است که با تطبیق طرح اخراج میلیون‌ها مهاجر از پاکستان، آنان را در افغانستان که از قبل درگیر بحران است، مجبور به زندگی در بحران می‌کنند. در گزارش گروه بین‌المللی بحران، این اخراج مهاجرین یک کابوس لوجستیکی برای پاکستان و افغانستان است که این مهاجرین پس از اخراج در دره‌های تنگ کوهستانی بین دو کشور باید برای چندین روز در جانب پاکستان در وضعیت خرابی منتظر بمانند. بحران اقتصادی شامل بیکاری و نبود شغل در افغانستان مشکل دیگری است که به گزارش این گروه بین‌المللی تأمین 500 هزار شغل برای تازه برگشتی‌ها از پاکستان ناممکن است. این گروه بخش آسیب پذیر دیگر این مهاجرین اخراجی پناهجویانی را ذکر کرده که بعد از تسلط طالبان به افغانستان کشورشان را ترک کردند، که شامل خبرنگاران و همچنین همکاران سابق نیروهای آمریکایی و ناتو در جنگ با طالبان هستند که از ترس انتقام جوی طالبان و توقیف به پاکستان پناه بردند. این گروه همچنین نوشته است که اخراج اجباری افغان‌ها همچنین خطرات احتمالی جدی را برای هر دو کشور پاکستان و افغانستان به بار خواهد آورد. نوشته این گزارش در صورتی که طالبان نتواند به این سیل مهاجرین برگشته رسیدگی کند، که چنین چیزی را محتمل دانسته، ممکن برخی از آنان دست به اعمال جنایتکارانه بزنند یا به مخالفین مسلح حکومت طالبان بپیوندند، که به گفته این گروه یکی از این گروه‌های مخالف حزب تحریک طالبان پاکستان است. پیامدی که میرویس آشفته، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، نیز به آن اشاره می‌کند.
آی‌اس‌آی و نظامیگران پاکستان از طریق تسلیح یک یاد گروه‌های تندرو، اینها بحث رادیکالیسم در منطقه بسیار بسیار تشدید کردند. حال وقتی برخوردن به مشکلی که ناشی از اثر عملکردهای منفی خودشان است، فکر می‌کنند که حاکمیت سرپرست طالبانی در افغانستان، چون روابطی با اونها داره، با تی پی پی و اینها، باید قاطعانه برای جلو گرفته بتونه، که البته از امکان و دور هست. و این که روز تا روز تا این موارد تشدید شود، پاکستانی حراس و بایل هم داشته باشد، برای این که اونها حال حاصل کارهای بیش از چند دهه خود را درام می کنند.
شماری از مقامات پاکستانی گفتند که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021، حملات تروریستی در پاکستان 65% و حملات انتحاری 500% افزایش یافته است، و همچنین مدعی شدند که در برخی رویدادهای امنیتی افغانها دخیل بودند. اما حکومت طالبان این ادعاهای اسلام آباد را بی اساس خوانده است. زبیلا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته است که طالبان مسئول امنیت پاکستان نیست. با این حال، گروه بین‌المللی بحران از کشورهایی که بر پاکستان نفوذ دارند، از جمله ایالات متحده آمریکا، خواسته است که اسلام آباد را از اجرای طرح بازگرداندن اجباری مهاجرین افغان باز دارند. همچنین این نهاد میگوید که اگر جامعه جهانی این کار را انجام ندهد، حداقل باید از حکومت موقت پاکستان بخواهد که طرح غیر عملی فعلی را تطبیق کند، و در عوض از افغانستان و پاکستان بخواهد که به تدریج در مورد برگشت مهاجرین افغان به توافق برسند، طوری که اصول و موازین حقوقی و بشردوستانه در روند بازگرداندن مهاجرین نقض نشود.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
سرفراز بوکتی، سرپرست وزارت داخله پاکستان، میگوید که پناهجویان افغان دارای اسناد اقامت قانونی از این کشور اخراج نخواهند شد. این در حالی است که نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت تجارت حکومت طالبان، برای اشتراک در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ازبکستان به اسلام آباد رفته است. لینا روزبه در مصاحبه با موسکا صافی گزارشگر رادیو تلویزیون آشنا در رابطه به آخرین تحولات بحران اخراج پناهجویان و اظهارات مقامهای پاکستانی پرسیده است. توجه کنید به این گفته شنود.
سرپرست وزیر داخلی پاکستان سرفراز بوکتی روز گذشته در مجلس سرای پاکستان در رابطه با اخراج مهاجرین صحبت کردند و بدرفتاری هایی که ادارات امنیتی با مهاجرین افغان انجام میدهند را رد کردند و گفتند که کسانی که بی اسنادند و در پاکستان زندگی میکنند بر اساس قانون پاکستان بازداشت میشوند، زندانی میشوند و پرونده ها علیشان ساخته میشوند و از کشور اخراج میگردند. سرفراز بوکتی یادآور شدند که مهاجرینی که دارای اسنادند یعنی مدارک که اقامت دارن از این کشور اخراج نمیشوند و نه برخورد قانونی با آنها صورت میگیرد. در حالی که خود سرفراز بوکتی در ماه اکتبر سال جاری گفته بودند که پس از روند اخراج اجباری مهاجرین بی اسناد، مهاجرینی که اسناد دارند را نیز از این کشور اخراج میکنند و چند روز قبل جان اچکزی وزیر اطلاعات بلوچستان نیز گفتند که مهاجرینی که اسناد دارند آنها را نیز از این کشور اخراج میکنند. در همین حال سفارت افغانستان که در اسلام آباد از طالبان کنترل میشود در شبکه ایکسشان نوشتن و گفتن که یک هیئتی که بس رهبری نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان است به اسلام آباد برای شرکت در یک نشست سه‌جانبه آمدن و با وزیر خارجه پاکستان جلیل عباس جیلانی ملاقات کردند و در رابطه با مشکلات ترانزیتی و انتقال اموال به افغانستان صحبت کردند، ولی در مورد موضوع اخراج مهاجرین افغان چیز نگفتند و منتقدین نیز به این عقیده اند که از سوی طالبان تا کنون چندان اقدامات جدی یا کافی در این رابطه برای جلوگیری اخراج مهاجرین افغان صورت نگرفته.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
چند بندر بزرگ استرالیا پس از بسته شدن به دلیل یک حمله سایبری فعالیت خود را از سر می گیرند. این بنادر توسط دی پی ورلد استرالیا، یکی از بزرگترین شرکت های لوجستیکی آن کشور، اداره می شود. مقام ها نگفتند که چه کسی ممکن است مقصر باشند. گزارش فیل مرسر، خبرنگار صدای آمریکا را از سحر عزیزی می‌شنوید.
انسداد چندین ترمینال در پی حمله سایبری به دومین اپراتور بزرگ بندر استرالیا رخ داد. دی پی ورلد استرالیا اعلام کرد که جمعه گذشته از فعالیت‌های مخرب در داخل شبکه کامپیوتری خود آگاه بوده و در پاسخ به آن سیستم‌های خود را خاموش کرده است. این شرکت لوجستیکی حدود 40% از کل حمل و نقل استرالیا را به خارج از آن را انجام می‌دهد. ترمینال‌های برزبن، ملبورن، سیدنی و فریمانتل در استرالیای غربی تحت تاثیر این حمله سایبری قرار گرفته است و محموله‌ها و کانتینرها در محل بارگیری کشتی‌ها رها شدند. ماهیت خاص این نفوذ علنی نشده است، اما کارشناسان پیشنهاد کردند که هکرها پول می‌خواهند. مقامات می‌گویند معلوم کردن اینکه چه کسی این کار را کرده است به زمان نیاز دارد. کلر اونیل، وزیر امور خارجه و امنیت سایبری، روز دوشنبه بر رسانه‌های محلی گفت که تلاش‌های در حال انجام است تا اطمینان حاصل شود که شبکه کامپیوتری این شرکت می‌تواند به طور ایمن فعال باشد.
دی پی ورلد با دولت به روش‌های کار می‌کند که مطمئن شود تا این مشکل را حل کند و هم این که تا حد ممکن بر استرالیایی‌ها تأثیر نگذارد. این نشان می‌دهد که ما در این کشور چقدر در برابر حوادث سایبری آسیب پذیر بوده ایم.
سال گذشته شرکت‌های بزرگ مراقبت‌های صحی و مخابراتی قربانی دو مورد از بزرگترین حمله‌های سایبری در تاریخ استرالیا شدند. تحقیقات منتشر شده در نوامبر سال 2022 نشان می‌دهد که 1/3 بزرگسالان استرالیایی در سال گذشته قربانی نقض داده‌ها یا حمله سایبری شدند. یک مطالعه توسط دانشگاه ملی استرالیا نشان داد که حملات سایبری یکی از انواع جنایات در حال رشد در این کشور می باشد. ادارات مالیات استرالیا قبلا گزارش داده بودند که هر ماه 3 میلیون تلاش برای هک کردن سیستم های آنها صورت می گیرد.
شنوندگان گرامی، در اینجا می رسیم به پایان نشرات دری و پشتوی امروز صبح رادیو آشنا. تا لحظات بعد شما شنونده برنامه های رادیو آزادی خواهید بود که روی همین موج از هفته صبح تا هفته شام ادامه دارد. من قدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص می شویم و تا هفته شام که باز هم با نشرات رادیو آشنا در خدمت شما قرار خواهیم داشت، برای شما روز خوش و با سعادت تمنا می کنم.